ساعت 19 هفت بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را می شنوید. در عصر روز دوشنبه 17 بهمن 1401 من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمد میگم. در مجله امروز هم نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان تا کنون، از جمله زلزله پرقدرت در ترکیه و سوریه و همینطور جایزه گرمی برای شروین حاجی پور. اما پیش از هر چیز ابتدا مرور میکنیم با آخرین خبرها، همکارم شاهین بشیر.
با سلام. سازمان بهداشت جهانی میگوید احتمالاً تعداد افرادی که در ترکیه و سوریه در پی وقوع زمین لرزه 7.8 درجه‌ای جان باختند بسیار بیشتر از آماری است که همکنون بیش از 2000 تن اعلام شده. در همین حال ترکیه به صورت رسمی از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که ترکیه عضوی از آن است درخواست کمک کرده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه زلزله امروز را بزرگترین فاجعه در این کشور در 80 سال اخیر خوانده. بنابر اعلام مقامات سوریه تا کنون کشته شدن حدود 900 نفر نیز در آن کشور تایید شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی و همسایه ترکیه از جمله ایران برای ارسال کمک به ترکیه اعلام آمادگی کردند. ترانه برایه اثر شروین حاجی پور برنده جایزه گرمی شد. این ترانه که در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی منتشر شد برنده جایزه بهترین ترانه برای تغییر اجتماعی در مراسم جایزه گرمی سال 2023 اعلام شد.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مفهوم.
این آهنگ که بر اساس توییت‌های معترضان ایران در پی جان باختن مهسا امینی نوشته شده در سراسر جهان بازتابی گسترده یافت. این برای اولین بار است که یک ترانه به زبان فارسی جایزه گرمی را از آن خود می‌کند. جایزه گرمی مهمترین جایزه در حوزه موسیقی است که هر ساله در ماه فوریه توسط آکادمی ملی علوم و هنرهای ضبط آمریکا به برگزیدگان رشته‌های مختلف مرتبط با موسیقی اهدا می‌شود. بنجامین بریر تبعی فرانسوی زندانی در ایران برای دومین بار از زمان بازداشت خود دست به اعتصاب قضا زد. خواهر و وکیل این زندانی که با اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده به خبرگزاری فرانسه گفتند اعتصاب قضا تنها سلاحی است که او در اختیار دارد. بنجامین بریر یکی از 7 تبعی فرانسوی زندانی در ایران است که خرداد سال 99 تا کنون در زندان جای گزیده. وی که در زندان وکیل آباد مشهد نگهداری می شود در آذر ماه 1400 نیز به مدت نزدیک به 2 ماه در اعتراض به محکومیت و شرایط خود اعتصاب قضا کرده بود. وکیل بنجامین بریر اتهامات وی را افسانه پردازی و دادگاه وی را نمایشی خوانده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید توافق هسته‌ای تنها راه متوقف کردن برنامه اتمی ایران است. جوزپ بورل در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفته منتقدان تلاش‌های او برای احیای برجام خطرات مرتبط با یک ایران هسته‌ای را کاملا ارزیابی نکردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مصاحبه همچنین به انتقادهایش از سیاست‌های جمهوری اسلامی در داخل و خارج اشاره کرد و میگوید در آخرین تماسش با وزیر امور خارجه ایران نه تنها خواستار توقف اعدام و سرکوب شده، بلکه هشدار داده که ادامه این مسیر انجام هر گونه توافق سیاسی را غیر ممکن می‌کند. اظهارات این دیپلمات ارشد اروپایی در حالی بیان می‌شود که مذاکرات برای احیای برجام از شهریور ماه سال جاری به حال تعلیق درآمده. اسرائیل اعلام کرد در حمله به یک اردوگاه فلسطینی در نزدیکی شهر اریها در کرانه باختری رود اردن 5 شبه نظامی مسلح را کشته است. به گزارش اسوشیتد پرس، دفتر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی این خشونت ارتش اسرائیل را جنایت توصیف کرده و از ایالات متحده خواسته است تا جلوی دور جدید تاخت و تاز تل‌آویو در اراضی اشغالی را بگیرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده که برای یافتن حمله کنندگان به یک رستوران در شهرک‌های یهودی نشین به این اردوگاه فلسطینی حمله کرده است.
خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید و حالا آنچه پیش روی شما در این مجله گشوده است. زلزله های پرقدرت در ترکیه که در سوریه هم به شدت احساس شد. ساختمان ها فرو می ریزد و بیم افزایش تعداد قربانیان در میانه ادامه پس لرزه های قدرتمند ادامه دارد. آهنگی که به سرود اعتراضات زن زندگی آزادی تبدیل شد جایزه گرمی از مهمترین جوایز دنیای موسیقی را به دست آورد. برای شروین حاجی پور باز هم جهانی شد. خودکشی های پرتعداد و سوال برانگیز برخی آزاد شدگان اعتراض های اخیر و ادامه واکنش ها به اعتصاب غذای فرهاد میثمی و خبرهای ورزشی در قالب یک برنامه تازه. همه اینها در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. بامداد امروز زمین لرزه بسیار پرقدرتی در جنوب شرقی ترکیه ده‌ها خانه و ساختمان را خراب کرد و بیم افزایش تعداد کشته شدگان این زمین لرزه می رود. زمین لرزه‌ای که در نقاط بسیاری از کشور سوریه هم احساس شد و در آنجا هم کشته ها رو به افزایش است. ابتدا نگاهی کنیم به آنچه در ترکیه گذشته در زمینه زمین لرزه در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
صدای فرو ریختن ساختمان های مسکونی در ترکیه و وحشت مردم که از خانه هایشان برای در امان ماندن از زلزله به خیابان ها می روند. بامداد امروز دوشنبه چند زلزله پی در پی با قدرت اولیه 7.8 درجه جنوب و جنوب شرق ترکیه و بخش‌هایی از سوریه را لرزاند، به خصوص کشورهای هممرز با ترکیه. به گزارش سازمان زلزله نگاری آمریکا، اولین زمین لرزه در 23 کیلومتری شهر نورداغی در 24 کیلومتری عمق زمین رخ داد و چند دقیقه بعد زلزله دیگری به بزرگی 6.7 درجه دوباره این منطقه را به لرزه درآورد. گزارش ها حکایت از احساس زمین لرزه در بخش های زیادی از منطقه غرب آسیا، شرق مدیترانه و شمال دریای سیاه را دارد. به گزارش رسانه های دولتی ترکیه و سوریه، تا کنون صدها نفر جان خود را از دست دادند و آمار کشته و زخمی ها در حال افزایش است. امداد رسانی به زلزله زدگان شاید نقشی تعیین کننده در آینده سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه داشته باشد، چرا که تا چند ماه دیگر در ماه مه در ترکیه انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. او ساعاتی پیش روز دوشنبه این زمین لرزه را بزرگترین فاجعه این کشور از سال 1939 توصیف کرد.
تعداد ساختمان های فرو ریخته به 2818 رسیده است. ما نمیدانیم که تعداد کشته ها و مجروحان چقدر افزایش خواهد یافت، زیرا عملیات آواربرداری در بسیاری از ساختمان ها در مناطق زلزله زده ادامه دارد.
پس لرزه های زلزله صبح دوشنبه کار امداد رسانی را سخت کرده. در ویدئویی که رویترز منتشر کرده، لحظه ای که یک تیم فیلمبرداری در حال پخش زنده عملیات امدادرسانی به زلزله زدگان با فرو ریختن ساختمان ها وحشت زده فرار می کنند ثبت شده. در تصویر ابرهای عظیم گرد و غبار ناشی از پس لرزه مشهود است. معلوم نیست این پس لرزه ها تا کی ادامه خواهند داشت. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه صبح دوشنبه اعلام کرد که دست کم 10 شهر از جمله عثمانیه، آدانا و دیاربکر بر اثر زلزله آسیب دیدند. در شهر دیاربکر یک مرکز خرید کاملا ویران شده است. یکی از ساکنان شهر زلزله زده دیاربکر به رویترز میگوید:
هنوز کلی آدم زیر آوار هستن. من دوستی دارم که در یکی از آپارتمان های طبقات بالای این ساختمون زندگی میکنه و فرزندانش نجات پیدا کردن. باید دید سر کسانی که در طبقه همکف زندگی میکنن چی اومده. خدا به همه ما شفای عاجل عنایت کنه.
تعدادی از رهبران کشورهای سراسر جهان متحد شدند که برای کمک به زلزله زدگان در دو کشور ترکیه و سوریه تیم‌های جستجو و نجات اعزام کنند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، یانس لنارچیچ عضو کمیسیون اتحادیه اروپا که مسئول مدیریت بحران و کمک‌های بشردوستانه این اتحادیه است، در بیانیه اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات به مناطق زلزله زده ترکیه اعزام شدند. به گفته وی پس از زلزله مکانیسم حفاظت مدنی اتحادیه اروپا که ترکیه یکی از شرکت کنندگان در آن بوده فعال شده است. این عضو کمیسیون اتحادیه اروپا با بیان اینکه مرکز هماهنگی واکنش اضطراری اتحادیه اروپا اعزام تیم‌های نجات از سراسر اروپا را هماهنگ می‌کند، اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات از هلند و رومانی در حال حاضر در راه ترکیه هستند. مهران کریمی، رادیو فردا.
زمین‌لرزه پرقدرت بامداد امروز بخش‌های زیادی از کشور سوریه رو هم لرزاند، کشوری که تا همین چند سال پیش درگیر جنگ داخلی بود و همچنان نقاطی از این کشور در اختیار مخالفان حکومت مستقر در دمشق هست. همکارم ایلیا جزائری که تحولات مربوط به خاورمیانه رو پوشش میده از دبی در امارات متحده عربی همراه ما هست. سلام میکنم به تو ایلیا. و از گزارش های منتشر شده در سوریه، تلفات در مناطق در اختیار حکومت و احیانا تلفاتی که در مناطق در اختیار مخالفان تا کنون منتشر شده به ما بگو.
بابک سلام به تو و همه شنوندگان از رادیو فردا. تلفات اعلام شده اما به تفریق اعلام نشده. در مجموع در مناطق تحت کنترل دولت و در مناطق تحت کنترل مخالفان، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد، دست کم 900 نفر تا الان کشته شدن. اینها برمیگرده به جنازه هایی که پیدا شدن. بابک همچنان صدها نفر زیر آوار هستند و هنوز آماری در این باره منتشر نشده. به ویژه اینکه امداد رسانی بسیار دشوار هست، به خصوص در مناطق تحت کنترل مخالفان. گروه های امدادی از آنچنان امکاناتی برخوردار نیستند که بتونن کمک کنن به آسیب دیدگان. اینها باعث شده که کمک بین‌المللی درخواست کنن مخالفان برای رسیدگی به امور منطقه زلزله زده. همچنین این کمک ها رو دولت سوریه هم درخواست کرده، به خاطر که هلال احمر سوریه از کمک رسانی به تمام مناطق ناتوان هست. بابک بیش از 1000 ساختمان هم در این مناطق ویران شدن و بعضی از ساختمان ها برابر گزارش ها خانواده های کامل زیر آوار موندن.
به کمک رسانی و درخواست های مطرح شده هم مخالفان و هم حکومت سوریه از کشورهای خارجی اشاره کردیم. میدونیم که خب سوریه هم مرز اسرائیل هم هست و در موارد پیشین اسرائیل معمولاً به شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در سوریه حمله میکرد. حالا در این فاجعه طبیعی آیا خبرهای منتشر شده که ممکنه که ابعاد این کمک‌های بین‌المللی شامل اسرائیل هم بشه؟
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس خبری که داشته گفته به سوریه کمک خواهد شد در این زلزله و گفت درخواستی از سوی سوریه ارائه شده به اسرائیل برای کمک. ازش پرسیدن که این درخواست از سوی دولت سوریه بود یا از سوی مخالفان، فقط گفت از سوریه. خبرگزاری ها و رسانه ها سعی کردن از منابع مختلف جویا بشن که این درخواست کمک از چه طرفی بود. یک منبع اسرائیلی گفته این درخواست کمک از سوی دیپلماتی در دمشق، یعنی از دولت سوریه، ارائه شده.
و خب میدونیم که جمهوری اسلامی هم رابطه نزدیکی با حکومت سوریه داره. هلال احمر ایران هم اعلام آمادگی کرده برای کمک به زلزله زدگان در ترکیه، اما به نظر میرسه که ممکنه که ابعاد عملی بگیره در سوریه. در این زمینه هم خبری منتشر شده؟
خبری دو خود دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده که به زلزله‌زدگان هم در سوریه هم در ترکیه کمک خواهد کرد و گفته گروه های امدادی رو اعزام کرده. این رو کشورهای مختلف اعلام کردن، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا هم نیروهای امدادیش به سمت ترکیه و سوریه حرکت کردن. ولی اینکه آیا این ماجرای کمک رسانی چه ابعاد سیاسی میتونه پیدا کنه، به نظرم میتونیم ما در ساعت‌ها یا در روزهای آینده ببینیم، به خاطر اینکه اتفاقی که افتاد میتونه بعد سیاسی هم ایفا کنه و همچنین ما داریم این بازتابهای سیاسیش رو در رسانه‌های منطقه میبینیم.
سپاس از ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که ما رو در جریان آخرین تحولات و رویدادها پیرامون تلفات زلزله در سوریه قرار میداد. اما بامداد امروز به وقت ایران، شروین حاجی پور، ترانه سرا و آهنگساز ایرانی در 65مین دوره اهدای جوایز گرمی، جوایز معتبر گرمی که در موسیقی اهدا میشه، جایزه بهترین ترانه تاثیرگذار در تغییرات اجتماعی رو برای ترانه برایه به دست آورد. در مراسم اهدای این جایزه جیل بایدن، همسر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، نام و جایزه شروین حاجی پور رو اعلام کرد و درباره ترانه برایه هم اشاره کرد که این ترانه به سرود اعتراضات زن، زندگی، آزادی تبدیل شده. برای بررسی جایزه شروین حاجی پور ساعتی پیش با علی عظیمی، موسیقیدان و خواننده شناخته شده مقیم بریتانیا، گفتگو کردم. آقای عظیمی هم در زمینه بازتاب تحولات اجتماعی در آثارش کوشا بوده و با این ترانه ها به یاد آورده میشه. در نخستین سوال از آقای عظیمی پرسیدم که با توجه به واکنش ها به جایزه شروین حاجی پور و صحبت خودش در اینستاگرام که در جمله کوتاهی نوشت ما بردیم، تأثیر جایزه شروین حاجی پور و نگاهش به اون رو چگونه میبینه؟
اولا که من به شروین عزیز و مردم ایران تبریک میگم به خاطر این جایزه مهم تاریخی. همینطور که میدونید این جایزه به عنوان گلوبال ایمپکت اولین باریه که به گرمی اضافه شده و شروین اولین کسی که این جایزه رو از آن خودش میکنه، که به نظر من بسیار هم زمان خوبی این جایزه به وجود اومد و باعث میشه که شاید حتی صدای مردم ایران بیشتر در دنیا صدای اعتراضشون برای آزادی شنیده بشه. همونطور که شما به درستی گفتید، خب این شعر، یعنی هوشمندی شروین بوده که از تمام این توییت هایی که در اون روزها داشته با شروع برای انجام شده این ترانه رو ساخته، قافیه‌اش رو درست کرده به زیبایی. یک به نظر من حتی تو خود ترانه هم اگه شما دقت بکنید یک استراکچر خیلی درستی داره، یعنی هم یک پایان، یک کانکلوژن یا یک پایان خیلی خوبی داره و هم یک اینترو و یک آغاز خوب و یک بادی خوب داره. و البته خب این هم خیلی هم باز جالب اشاره کردید که فر خیلی توییت کوتاهی کرده نوشته ما بردیم و خیلی فروتنانه و زیبا این رو، این موفقیت رو جشن گرفته. همینطور که خودش هم گفته، خب این حرفای مردم رو در یک جا جمع کرده، به ترانه زیبا تبدیل کرده و به خوبی هم ترانه انقلاب و صدای مردم شد.
آقای عظیمی، خودتون هم اشاره کردین یک به نظر فرم ساده‌ای داره با وجود هوشمندی که در ساختش هست. فکر میکنید تو ارزش‌های موسیقایی هم در واقع این ترانه تونسته نظرها رو جلب بکنه، یا مجموعه اون چیزی که پیرامونش، اون نمایندگی که از یک تحول داره میکنه بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا همون فرم و عرضه ساده‌ای که در آهنگ داره؟
پولای شد این عرضه کار هنری مخصوصا موسیقی خیلی چیز عجیبیه. هزاران نفر ممکن در مورد یک موضوع کاری تولید بکنن و به قول انگلیسی ها right time right place، یه کاری که اینقدر میتونه موفق باشه. نمیگم که البته ارزش این کار اصلا کم نیست، کم نمیشه از این که حالا این کار موفق شده. این کار بسیار هوشمندانه بوده، بسیار زمان درستی بوده و خیلی هم روونه. ببینید ساده بودن لزومند بعدان بهترین فرم آرت اینه که آدم بتونه با سادگی کار خودش رو بیان کنه. پیچیده کردن کار لزومند چیز سافیستیکیتد یا خلاق بیشتر خلاقی نیستش، واقعا ساده بودنه که کار رو میتونه مردمی کنه و مردمی بودنش هم دیگه داره دیده میشه، در جهانی شده در واقع، دیگه مرد از ایران به گذر کرد.
و فکر میکنید چنین موفقیت هایی در این مقاطع با نگاهی به گذشته درباره افراد مختلف در واقع برای شروین حاجی پور و خود شخصش چه مسیری رو میگشاید؟ میشه پیش بینی کرد که آیا ممکنه یک موفقیت مقطعی باشه یا تأثیری بذاره بر خود کارش و همینطور موسیقی ایران؟
این که موسیقی ایران نمایندهی داره توی گرمی و با هم موسیقی ایران مطرح شده و هم اعتراضات مردم ایران صداش انعکاس داده شده، خب یک برد بزرگ برای ماست. این خیلی خوبه. برای شروین هم فکر میکنم مثل هر موزیسین دیگه، هر هنرمند دیگه، موفقیت واقعی در ادامه کاره، در اینکه تو هر روز و هر هفته و هر ماه کارتو انجام بدی، تمرکز داشته باشی. موفقیت های بزرگ برای خیلی از آدم ها خیلی راهگشا بودن و خیلی آدم های دیگری بوده که در واقع وان تایم هیت بوده، باعث شده که فقط یک قره بشن یا راهشون رو گم کنن. من مطمئنم که با برخوردی که از شروین دیدم احساسم اینه که نوع اول خواهد بود و براش راهگشا خواهد بود و ایشالا آینده بسیار روشنی خواهد بود.
صحبت های علی عظیمی خواننده و موسیقیدان شناخته شده رو در تحلیل جایزه گرمی شروین حاجی پور میشنیدید. واکنش ها به موضوع اعتصاب غذای فرهاد میسمی، فعال مدنی، نویسنده و مترجم شناخته شده، ادامه داره. انتشار تصویری از آقای میسمی طی روزهای گذشته که او رو در شرایط جسمانی دشوار و غیر طبیعی نشون میداد باعث واکنش های گوناگون به این موضوع شد و درخواست های مختلفی از جانب گروه های مختلف اجتماعی برای پایان دادن به اعتصاب غذا که آقای میسمی در صحبتاشون رو امساک از غذا خوردن نامیده مطرح شده. همکارم فرشته قاضی با ما همراه هست برای اینکه ما رو در جریان آخرین واکنش ها به موضوع اعتصاب فرهاد میسمی قرار بده.
بابک، امروز فرهاد میسمی از زندان تماس گرفته، از ابراز نگرانی ها درخواست ها برای پایان دادن به امساک در غذاش تشکر کرده. این به این معنی هستش که در جریان واکنش های بیرون نسبت به وضعیت خودش بعد از انتشار اون عکس ها و نامش قرار گرفته. ضیا نبوی فعال سیاسی مدنی داخل ایران در توییترش نوشته که آقای میسمی گفته در امتداد کنشش با تمام توان مراقب سلامتیش هست و درخواست کرده که جهت توجه به سمت مطالبات کنشش باشه و اینکه چه جوری میشه در راه تحقق اونها قدم مؤثری برداشت. این توجهی که داده، درخواستی که کرده در خصوص مطالبات کنش، در واقع برمیگرده به سه خواسته او، یعنی مطالبات سگانش، توقف اعدام معترضان، آزادی 6 زندانی سیاسی مدنی و توقف آزارهای اجبار حجاب، که به دلیل اینها امساک در غزه رو داره و ادامه میده. یعنی این سه خواستش هست. همزمان امروز رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نامه ای منتشر کرده از داخل زندان اوین، خطاب به فرهاد میسمی و از او در واقع ابراز نگرانی کرده از وضعیت جسمانی او. گفته خواسته هایی که به بهای جان خودت مطرح کردی بخش مهمی از خواسته های تمام دلسوزان این سرزمینه. ازش خواسته که به امساک غذای خودش پایان بده و گفته که در واقع خواستار آزادی فوری و قید و شرط آقای میسمی هست و اینکه همگی دوشادوش با تقسیم کردن بار سنگین به سمت تحقق اون مطالبات پیش میریم. آقای رضا شهابی یکی از اون 6 نفری هستش که آقای میسمی خواستار آزادی شده، همچون بهاره هدایت که او هم از زندان اوین در نامه ای ضمن خواستن اینکه به امساک غذاش پایان بده آقای میسمی گفته که جمهوری اسلامی چه با قانون حجاب چه بدون اون باید بره، چرا که ما با منطق این حکومت که یک نوع فاشیسم اسلامی مسئله داریم و براندازی به گفته خانم هدایت اکنون ارادی اکثریت ملت و ضرورت وضعیت. نیلوفر حامدی روزنامه‌نگارم یکی دیگه از این 6 نفر هست که او هم از داخل زندان همین درخواست رو کرده از آقای میسمی. و 3 نفر دیگه ناهید شیرپیشه، محمد حبیبی و مصطفی نیلی هستن. اما امروز جمعی از سینماگران هم در نامی از آقای میسمی خواستن که به امساک غذای خودش پایان بده. و نوشتن که صدای بلند حق طلبی، ظلم ستیزی و خشونت پریزی شما به گوش جهانیان رسیده. رخشان بنی اعتماد، هدیه تهرانی، فاطمه معتمداری، اصغر فرهادی، کیومرث پوررحمت، پوریا نوری، مانی حقیقی و جعفر پناهی که خودش همین دو سه روز پیش تازه از زندان آزاد شده امضا کنندگان این نامه هستند. در کنار همه اینها و واکنش هایی که همراهی و همدلی با آقای میثمی هست و به نوعی قدردانی از او برای ایستادن بر سر مطالباتش، اما قوه قضاییه، میزان در واقع رسانه قوه قضاییه، با انتشار عکسی تکذیب کرده، گفته که اصلا ایشون اعتصاب غذا نکرده، یه عکس هم منتشر کرده که اونجا آب و یه بسته قهوه هست، بطری آب. این در حالی یکی اصلا خود فرهاد میثمی امساک در غذا خوردن رو به کار برده و هرگز مدعی نشده که در اعتصاب غذا به سر میبره. به هر حال واکنش ها بسیار زیاد ادامه داره. از گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، که واکنش نشون داده و خواسته که آقای میثمی امساکش رو بشکنه، تا خیلی های دیگه.
سپاس از فرشته قاضی در باره واکنش ها به اعتصاب غذای فرهاد میثمی ما رو در جریان قرار میداد. در جریان سرکوب اعتراض‌های زن زندگی آزادی که از 26 شهریور ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد، علاوه بر کشته شدن بیش از 500 معترض، هزاران شهروند نیز بازداشت شدند که هیچ آمار و اطلاعات دقیقی از آنها و تعدادشون منتشر نشده. اما تعدادی از این معترضان بازداشت شده که با قرار وثیقه آزاد شدند، اندک زمانی پس از آزادی به زندگی خود پایان دادند. هنوز علت خودکشی این معترضان مشخص و شفاف نشده و حدس و گمان‌های بسیاری وجود دارد مبنی بر دلایل احتمالی اون. تعدادی از پزشکان نیز خواستار تحقیقاتی در این باره شدند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
پایگاه حقوق بشری هنگا از اقدام به خودکشی محمد کمیل زندخانی، پسر 16 ساله اهل ایلام، خبر داد و نوشت در جریان بازداشت محمد کمیل زندخانی، هر شب یکی از نیروهای حکومتی با لباس آخوندی به او هشدار داده که به زودی اعدام خواهد شد. محمد کمیل زندخانی که از نظر قانونی کودک محسوب می شود، به نوشته هنگا پیش از اقدام به خودکشی آثار شکنجه بر بدنش مشهود بوده و از نظر روانی نیز در شرایط بسیار وخیمی قرار داشته است. بر اساس گزارشی که پایگاه حقوق بشری هنگا منتشر کرده، محمد کمیل زندخانی اولین بار در اول آبان ماه 1401 ربوده شد و پس از آزادی به قید وثیقه بار دیگر 30 آذر ماه توسط نیروهای حکومتی ربوده شد و بعد از سپری کردن 19 روز بازجویی و شکنجه شدید، نیروهای اطلاعات پیکر نیمه جان او را در مقابل در منزلش به حال خود رها کردند. در این گزارش آمده که محمد کمیل زندخانی روز شنبه 15 بهمن ماه هوشیاری خود را بار دیگر به دست آورده، اما همچنان بیم آن می رود که او بار دیگر دست به اقدامی مشابه بزند. در جریان اعتراضات اخیر در ایران که بیش از 4 ماه همچنان جریان دارد، تعدادی از معترضانی که بازداشت شدند پس از آزادی خودکشی کردند. برای نمونه ارشیا امام قلی‌زاده نوجوان 16 ساله‌ای بود که به اتهام عمامه پرانی در جلفا بازداشت شد و 10 روز زندانی بود. او تنها 2 روز بعد از آزادی خودکشی کرد و جان باخت. یلدا افضلی 19 ساله نیز در 4 آبان در حوالی خیابان انقلاب تهران بازداشت و در 15 آبان آزاد شد. او روز 20 آبان ماه در خانه فوت کرد. برخی رسانه‌ها و کاربران علت مرگ مشکوک یلدا را خودکشی عنوان کردند، اما بر اساس فایل صوتی صحبت او با دوستش که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت، او از اینکه در دوران بازداشتش اظهار پشیمانی نکرده بود ابراز خوشحالی می‌کرد. مرکز رسانه قوه قضاییه به نقل از سرپرست دادسرای جنایی استان تهران ادعا کرد که یلدا آقا فضلی به علت مصرف بیش از حد مواد مخدر از نوع شیشه درگذشته است. اما با همه اینها مراسم خاکسپاری او روز شنبه 21 آبان ماه تحت تدابیر شدید امنیتی در بهشت‌صحرا برگزار شد. اما علت این خودکشی ها هنوز مشخص نیست. میزان فشارها و تهدیدها چقدر باعث این خودکشی هاست و چه حدس و گمان های دیگری وجود دارد؟ دکتر ساما مانی، نویسنده و روانپزشک در وین.
در در این مورد ما یک گروه پزشکان به اصطلاح حقوق بشری داریم توی وین که در این راجبه موضوع بحث کردیم، چون تئوری‌های مختلف هست که یه تئوریش اینه که اصلا شاید این خودکشی نباشه، شاید یک دوایی به اینا میدن که این دوا بعد از یه مدتی باعث میشه که اینا بمیرن. این یک تئوریه. یه تئوری دیگه اینه که اینا رو بهشون یک دواهای به اصطلاح روانگردان و یه دواهایی میدن که اگه این دواها رو با دوز بالا خب و اگه که اینا رو یک دفعه قطع بشه، اینا این باعث میشه که افراد یه حالت واهمه و پانیک و افسردگی اونا بگیرن و بعضی اوقات هم میتونه این باعث خودکشی بشه. اینو مثلا دیده میشه در افرادی که به اصطلاح یک اعتیادی دارن، یعنی وابستگی دارن به بعضی از دواهای روانپزشکی، روانگردان. این یه فرضی دومه. فرضی سومش هم اتفاقاتی که براش میفته، شکنجه های وحشتناک و سفید و سیاه و هرجور که اسمشو بذاریم، این شاید باعث بشه که بعد اونقدر اینا ضربه روحی بهشون وارد بشه که بعداً خودکشی کنن. ولی این خیلی به نظر من مرموز میاد که عده زیادی همین سناریوی شبیه رو با هم داشته باشن. دقیقاً چند تا مجهول توش داره توی این معادله که خب باید دیدش که مثلا اگه این کمیسیونی که گفته بودن که سازمان ملل کمیسیون نمیدونم حقیقت یاب که میخوام بذارن درباره وضع حقوق بشر در ایران، مثلا شاید اونا بتونن یه به نتیجه برسن.
در پی افزایش گزارش هایی از خودکشی برخی از معترضان بازداشتی بعد از آزادی، حالا بسیاری از روانپزشکان و فعالان حقوق بشر خواستار اطلاعات شفاف از سوی مقامات جمهوری اسلامی شدند و بر لزوم تحقیقات کمیته حقیقتیاب در این باره تاکید کردند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
واکنش به بیانیه میرحسین موسوی رهبر جنبش سبز و نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی ادامه دارد. در تازه ترین مورد، گروهی که خود را از نواندیشان دینی توصیف کردند با انتشار بیانیه‌ای از خواسته های میرحسین موسوی مبنی بر برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی حمایت کردند. درباره بیانیه آقای موسوی و واکنش ها به اون، ساعتی پیش با دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کردم و نخست نظر او را درباره این بیانیه پرسیدم.
بیانیه 15 بهمن ماه 1401 آقای موسوی به نام برای نجات ایران فصل جدیدی رو از تلاش های ایشون به عنوان یک اپوزیسیون خامنه ای از دورانی که در حصر هستن رقم زده، بسیار مهمه و ریلگزار اون به نظر من پیام 9 مهر ایشون بود، که پیامی که در اون از نیروهای مسلح حکومت خواسته شد که در سمت حقیقت، در سمت ملت بایستن و نه در سمت خامنه ای و حکومت جمهوری اسلامی. این بیانیه از این جهت مهمه که نه فقط با جمهوری اسلامی و مشخصاً هم مطرح میکنه که قانونی که جمهوری اسلامی به عنوان قانون اساسی داره کارکرد نداره و حتی مشروع نیست، بلکه با درخواست برگزاری همه پرسی برای تدوین قانون اساسی جدید در کنار تشکیل مجلس مؤسسان و نوع نظام استقرار سامانه آینده، عملاً نه فقط به براندازی بلکه به فضای بعد از براندازی هم نگاه میکنه. و میدونید این نکته جالبش اینجاست که بدون اون صحبت‌های قدیم که اگه خاطرتون باشه صحبت از آن جان بیدار خمینی میکرد، بوی ستم شاهی رو مطرح میکرد، یعنی یک نوع همزادی به وجود میآورد بین نظام پیشین و نظام جمهوری اسلامی، برای شاید یک مقداری برخورد درون اپوزیسیونی با شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی، این بار ما شاهد این نیستیم، بلکه با نوعی واقع‌گرایی حتی از ابهاماتی که برای برگزاری چنین همه پرسی میتونه به وجود بیاد به معنای دیگه، اینکه آیا باید در درون جمهوری اسلامی اتفاق بیفته یا نه، بسیار شفاف این ابهامات رو مطرح میکنه.
اتفاقا آقای گلریز، بخشایی که بحث انگیز بوده درباره بیانیه‌های موسوی همین سازوکار رسیدن به شرایط برگزاری یک همه پرسیه که بسیاری اون رو در بیانیه آقای موسوی دارن برجسته میکنن، که آقای موسوی نمیگه که در قالب چه سازوکاری میخواد به این همه پرسی برسه، و از این نقطه رو به عنوان نقطه تفاوت آقای موسوی با دیگر مخالفان صریح‌تر جمهوری اسلامی مطرح میکنن.
ببینید، این قابل فهمه که سایبری های جمهوری اسلامی حتی با نماد پادشاهی به دنبال این هستند که به تفرقه بپردازند تا به اشتراک نظر. ولی هر من اجازه بدید اینجا استفاده کنم اتفاقا در مورد بیانیه که همون روز توسط شاهزاده رضا پهلوی صادر شد در مورد 22 بهمن، و در اونجا از هم میهنان دعوت شده که با همبستگی و اتحاد نشون بدن که این بار خیلی باشکوه‌تر از گذشته به دنبال همون چیزی هستند که در روح سخنان موسوی هم ما میشنویم. اتفاقا آقای موسوی اون هم دست هم راهی و هم سویی با کسانی که همراه هستند در مقابله با جمهوری اسلامی و در کنار میتونیم بگیم حقوق انسانی مردم ایران، حاکمیت قانون و حاکمیت ملی به هم نزدیک میشن. به تعبیر دیگه به نظر آقای من
گلریز به نوعی فکر نمی کنید این نوع همراهی رو در یک نگاه بیرونی همچنان فاصله مشخصه، و توجه به اینکه آقای موسوی هم در داخل ایران هست به نظر نمی رسه که لزوماً در همراهی ها و خواسته های آقای شاهزاده رضا پهلوی بتونه کنار هم قرار بگیره. در برخی گفتگوهایی هم که مشاوران آقای موسوی در همین دو روز بیان کردن، این نوع فاصله گذاری نسبت به خصوص شاهزاده رضا پهلوی محسوس هست.
خب این نشون از این داره که اگر ما این نوع فاصله گذاری ها رو جدی بخوایم بگیریم، که من خیلی جدی نمیگیرم حقیقتاً از هر دو طرف، به این معنا هستش که خب هنوز افراد آمادگی لازم برای نزدیکی رو ندارن. ولی به تعبیر دیگه به نظر من وظیفه ما هست که از هر دو طرف درخواست کنیم و هر دو طرف رو بنا به شعارهایی که دادن برای همبستگی و بنا به شعارهایی که میدن برای اینکه باید نیروها با اشتراک نظر به هم نزدیک بشن، جدای از اینی که حالا کارنامه هر کدوم به چه شکلی بوده یا نبوده، جدای از اختلافات، مجبور بکنیم، فرا بخوانیم که به هم نزدیک بشن، و مشاورینشون هر دو طرف مجبور هستن که در این راه قدم بردارن. این نزدیکی ما شاهد اون بودیم قبلا، حتی میتونه از طریق روش‌های جدید مثل توییت‌های مشترک یا روش‌های مختلفی میتونه خودش رو نشون بده. اون چیزی که مهمه اینه که در نهایت هر دو طرف و هر چند طرف، نه فقط هر دو طرف، فقط موسوی یا پهلوی بخوایم در نظر بگیریم، بلکه پایگاه اجتماعی در ایران متکثر و متنوع، و این پایگاه اجتماعی متکثر و متنوع در کنار هم و به شکل شبکه‌ای میتونن آینده ایران رو رقم بزنن. قرار نیست که یک نفر یا دو نفر بخوان این روند رو به نفع خودشون تمام بکنن، یا به نوع دیگه ما به نگاه صفر و صد داشته باشیم، بلکه باید با همگرایی و متنوع بودن پایگاه‌های اجتماعی و همسویی نسبت به اون جهت حرکت کرد.
صحبت‌های دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی رو درباره بیانیه میرحسین موسوی و واکنش‌ها به اون می‌شنیدید. پاکستان اعلام کرد دسترسی به ویکی‌پدیا را در این کشور مسدود کرده است. سخنگوی نهاد ناظر بر رسانه‌ها در پاکستان اعلام کرد این تصمیم پس از امتناع این دانشنامه آزاد اینترنتی از حذف محتوای به گفته او کفرآمیز گرفته شده است. هنوز مشخص نیست که پاکستان دقیقاً خواستار حذف کدام بخش از محتوای موجود در ویکی‌پدیا شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
با پایان مهلت 48 ساعته پاکستان به ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد اینترنتی برای حذف محتوایی که از نظر این کشور توهین‌آمیز تلقی می‌شد، صبح امروز نهاد ناظر بر رسانه‌ها در پاکستان اعلام کرد ویکی‌پدیا را به دلیل آنچه که این نهاد آسیب رساندن به احساسات مذهبی مسلمانان از طریق حذف نکردن محتوای توهین‌آمیز خوانده، مسدود کرده است. بنیاد ویکی‌مدیا که دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا نیز زیر مجموعه آن است، روز شنبه با تایید اطلاع از تصمیم پاکستان گفته بود که امیدوار است دولت پاکستان به تعهد خود به دانش به عنوان یکی از حقوق بشر پایبند باشد و از تصمیم خود صرف نظر کند. بر اساس قانون بحث برانگیز کفرگویی در پاکستان، هر آن کس که در توهین به اسلام یا نمادهای آن مجرم شناخته شود، می‌تواند به مرگ محکوم شود. با این حال حتی متهم شدن به کفرگویی هم بارها منجر به حملاتی خشونتبار در پاکستان شده است. یک گروه مدافع حقوق دیجیتال که در شهر لاهور پاکستان مستقر است، ممنوعیت ویکی‌پدیا را توهین به حق دسترسی پاکستانی‌ها به اطلاعات و همچنین نشانه ای از عدم تعهد این کشور به حقوق بشر خوانده بود. پیشتر پاکستان دوبار شبکه اجتماعی تیک تاک را به اتهام آنچه که انتشار محتوای غیر اخلاقی، زشت و مبتذل خوانده بود، برای مدت کوتاهی مسدود کرده بود. اما پس از آنکه مدیران تیک تاک محتوای مورد نظر پاکستان را حذف کردند و کاربران خاطی را نیز مسدود کردند، تیک تاک مجدداً در پاکستان در دسترس قرار گرفت. همچنین در سال 2008 پاکستان یوتیوب را به دلیل ویدیوهایی که پیامبر اسلام را به تصویر می‌کشد ممنوع کرد. اکثریت مسلمانان جهان معتقدند که هر گونه به تصویر درآوردن پیامبر اسلام کفرآمیز است. پیشتر نیز در پاکستان تظاهراتی علیه مجله فرانسوی شارلی ابدو به دلیل انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام برگزار شده بود. 95% جمعیت 197 میلیون نفری پاکستان مسلمان هستند و بر اساس آمارها و گزارش‌های مدافعان حقوق بشر طی دهه‌های گذشته صدها نفر در این کشور با اتهام توهین به مقدسات مواجه شدند که از این میان ده‌ها نفر کشته شدند.
و حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی که در قالب جدیدی در رادیو فردا عرضه میشه. مهسا باقری از واکنش‌های دنیای ورزش به زلزله ترکیه و زیر آوار موندن تعدادی از ورزشکاران این کشور میگه.
وقتتون بخیر. به بخش دوم خبرهای ورزشی امروز خوش اومدید. خبرها رو با زلزله مهیب بامداد امروز ترکیه شروع کنیم. زلزله 7.8 ریشتری ترکیه ورزش این کشور رو هم تحت تاثیر قرار داده. در پی این زلزله سوپرلیگ فوتبال ترکیه تعطیل شد و وزیر ورزش ترکیه اعلام کرده تمام سازمان‌های ورزشی این کشور و مسابقات ورزشی به حالت تعلیق در اومدن تا ظرفیت ورزش در اختیار کمک به زلزله زدگان قرار بگیره. تاها آکگل، کشتیگیر سنگین وزن ترکیه، هم با انتشار یک استوری در اینستاگرامش به گرفتار شدن کشتیگیران در زیر آوار اشاره کرده و گفته ساختمانی که 30 تا 40 کشتیگیر ما در اون اقامت داشتن تخریب شده و کشتیگیران زیر آوار هستند. رسانه‌های ترکیه همچنین از گرفتار شدن 14 نفر از بازیکنان تیم والیبال زنان هاتای زیر آوار خبر دادند. ولکان دمیرل، دروازه‌بان سابق تیم ملی ترکیه که حالا مربی تیم هاتای اسپوره و زلزله مرگبار ترکیه رو از نزدیک لمس کرده، با چشمانی اشکبار تقاضای کمک می‌کنه.
لطفاً کمک کنید. من ازتون می‌خوام لطفاً هر چی که می‌تونید برای ما کمک بفرستید. نه فقط برای هاتای و آنتاکیا، برای شهرهای اطراف هم کمک بفرستید. خواهش میکنم لطفاً کمک کنید. به خاطر رضای خدا به آدمهای اینجا کمک کنید.
بریم به دنیای والیبال. تیم والیبال زنان سریک گنبد کاووس به فینال مسابقات لیگ برتر والیبال زنان ایران رسید. امروز در سومین دیدار از مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها تیم سریک مقابل سایپا قرار گرفت و 3-1 به برتری رسید. با توجه به اینکه دو تیم در دو بازی گذشته‌شون هر کدوم یه برد داشتن، سریک با این پیروزی در مجموع 3 بازی 2-1 برنده و رقیب تیم پیکان در فینال شد. سری بزنیم به فوتبال جهان. تیم فوتبال منچستر سیتی از طرف لیگ برتر فوتبال انگلستان به نقض 100 مورد از قوانین مالی متهم شده. اتهامات وارده برای مدت زمان بین سالهای 2009 تا 2018 میلادیه. همچنین لیگ برتر تیم سیتی رو به عدم همکاری در این مورد متهم کرده. اولین بار این موضوع سال 2018 و با افشاگری روزنامه اشپیگل آلمان از نقض قوانین مالی توسط سیتی جنجالی شد. مدارکی که باعث شد سال 2020 اتحادیه فوتبال اروپا یوفا سیتی رو به مدت 2 سال از شرکت در همه رقابت‌های اروپایی محکوم کنه که این رأی با حکم دادگاه حکمیت ورزش کس شکسته شد. در صورت اثبات این اتهام‌ها، سیتی میتونه با مجازات‌های مالی سنگین، کسر امتیاز یا حتی سقوط به دسته پایین‌تر مواجه بشه. بریم به فوتبال ایران. دیشب خبری در بعضی از خبرگزاری‌های ورزشی درباره خداحافظی وریا قفوری، کاپیتان سابق استقلال و بازیکن پیشین فولاد خوزستان منتشر شد. خبری که امروز وبسایت فوتبال 360 در گفتگوی کوتاهی که با وریا قفوری داشته اون رو تکذیب کرد. کاپیتان 35 ساله و سابق استقلال که به دلایل غیر ورزشی از جمع آبی پوشان کنار گذاشته شده بود، فصل جاری در فولاد خوزستان حضور داشت، اما یک بار دیگه فشارهای امنیتی باعث شد این بازیکن از فولاد هم کنار گذاشته بشه. همچنان تا این لحظه اخبار زد و نقیزی درباره خداحافظی وریا قفوری از فوتبال شنیده میشه، اما خودش هیچ اظهار نظری در این مورد انجام نداد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
و شماره دیگری از مجله شامگاهی رادیو فردا هم در اینجا به پایان خودش میرسه. کم کم از اینکه در ساعت‌های گذشته همراه رادیو فردا بودید، با این مجله هم همراه بودید و امیدوارانه فکر میکنیم که در ساعت‌های بعدی هم با رادیو فردا بمونید، از شما سپاسگزاریم. همکارانم هم در بخش‌های بعدی با شما خواهند بود. من وقت و اوقات خوبی رو براتون آرزو مندم.